عباس نژاد کارگروه اضطرار آب و هوا در استانداری تهران گپ و گفتی داشته باشیم، ببینیم که این وضعیت نابسامان آلودگی هوای تهران در چه وضعیتی و باید این قصه رو پیگیری داشته باشیم. جناب آقای عباس نژاد سلام، وقت شما بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه شما.
سپاسگزارم. آقای عباس نژاد، من فکر کنم در این چندین سال اخیر یه همچون آلودگی نداشتیم. یک دو کاملا با توجه به وضعیت پایداری هوا مطمئنیم که این آلودگی هست و اصلا هیچ تکانشی نداره و جابجایی هم نخواهد داشت. نظر شما چیه؟
عرض کنم خدمت شما، خب بحث آلودگی هوا در کشور ما دیگه افدیمی شده و متاسفانه شهرهای کوچک و بزرگمون هم به همراه هم آلودگی هوا دارن و خب برمیگرده به تعاملات چندین سال گذشته ما، دهه های گذشته ما در خصوص تعاملمون با محیط زیست و خصوصا حوزه هوا، چه باعث شده ما امروز شاهد این باشیم که وضعیت هوامون در بسیاری از وقتا در حتی اگر در بعد از پاییز و زمستون اینا وضعیتمون در حد ناسالم برای تمام گروه ها وضعیت و استدار و هشدار قرار میگیره.
الان آقای عباس نژاد، ما در این چندین روز البته که مقدارش بسیار کم بود، بارندگی هم داشتیم، به نظرتون دیگه دلیل استمرار دیگه شدید توای تهران و برخی استانهای دیگه ای که حالا فعلا ما به خصوص به تهران میپردازیم، الان این مازوت سوزی ها تا کی ادامه خواهد داشت؟ قطعا که یه بخش عمده
جهت استحصال شما و شنوندگان محترم برنامه شما، ما در تهران و حتی اگر اطراف تهران به هیچ عنوان مازوت سوزی نداریم. سازمان محیط زیست و ریاست محترم سازمان محیط زیست به شدت ممنوع کردن این قضیه رو و تکلیف کردن به ما که پیگیر قضیه باشیم، پایش ها رو انجام بدیم و
یعنی بعد از پایش هایی که انجام شده ما به هیچ عنوان مازوت سوزی نداریم.
به هیچ عنوان مازوت سوزی در استان تهران
پس ما گازوئیل میسوزونیم دیگه.
گازوئیل میسوزونن و تاکید بر این است که گازوئیل کم گوجت سوخته بشه در نیروگاه ها.
بعد این کارگروه اضطراب آب و هوا چه اقداماتی انجام داده برای این قصه؟
عرضم به خدمت شما، کارگروه اضطراب آلودگی هوا دو تا برنامه رو در شرایط اضطراری، در شرایطی که وضعیت آب و هوا خصوصا آلودگی هوا بدتر شده باشه، دو تا وظیفه رو به عهده داره. یکی انجام اقدامات اضطراری در جهت کاهش بار آلودگی به نحوی که بتونه بار آلودگی رو پایین بیاره و دومین وظیفه‌ش هم جلوگیری از یا کم کردن میزان مواجهه شهروندان با موضوع آلودگی هوا که خب میتونه بحث سلامت شهروندان عزیز و تحت
آخه وضعیت سلامت شهروندان ما هم به خطر افتاد. الان تلفات جانی ما چقدر بوده آقای عباس نژاد؟
من اطلاعی ندارم از این
370 نفر رو ما به خاطر آلودگی هوا دست دادیم.
اطلاعی ندارم از این.
370 نفر رو از دست دادیم. کارگروه اضطراری آلودگی هوا نمیدونه این قصه رو؟
چرا 100% میدونم.
حالا شما میگه اطلاعی ندارید.
عرض کردم خدمت شما.
چی رو عرض کردین آقای عباس نژاد؟
عرض کردم که دو تا کار رو در اولویت قرار میدن. یکی انجام اقدامات فوری که بتونه میزان بار آلودگی رو بیاره پایین.
خب این که انجام نداده، اولین کاری که انجام نداده میزان آلودگی هوا رو که کم نکرده، دوم سلامت مردمه که سلامت مردم هم خیلی اهمیتی نداشته.
حالا شما میفهمین انجام نداده دیگه، اینجوری هم نیست.
آقای عباس نژاد انجام شده، بفرمایید چه اقداماتی انجام شده.
خب عرض میکنم، اجازه نمیدین.
بفرم، خواهش میکنم. ما شنونده
عرض کنم خدمت شما، ما در همون روزهای اولی که بار آلودگی هوا بیشتر شد، بحث پایش‌های واحدهای مختلف صنعتی که پتانسیل آلودگی رو دارن در دستور کار کارگروه قرار گرفت، تیم سازی‌های مختلف انجام شد و در 25 محور بحث پایش واحدهای صنعتی انجام شد. واحدهای آلاینده عمدتاً پلمب شدن، بیش از 1200 واحد صنعتی جزو واحدهای آلاینده به عنوان مشمول جرایم مربوطه شدم و افتادیه های لازم صادر شد که اینا در بحث فراینده تولیدشون اصلاحات لازم رو انجام بدن. بعضی از واحدها هم پلمب شدن، از جمله واحدهای شنواسه فعالیتشون متوقف شد، کارخانجات سیمان فعالیتشون متوقف شد. در کنار اون بحث زوج و فرد از درب منازل اجزا شد که خب باعث کاهش 25 تا 30% بار ترافیک در خود شهر تهران و اطراف شد. موضوع عدم تردد خودروهای دودزا به شدت توسط راهور مورد رصد قرار گرفت و جلوگیری کردن از ورود خودروهای دودزا. کلیه عملیاتی که در داخل شهر میتونست تاثیرگذار باشه بر انباشت آلودگی هوا همشون متوقف شد. تیم‌های مختلف نظارت کردن و جلوشون رو گرفتن. در 100 نقطه پلیس راهور مستقر شد، هم بحث زوج و فرد رو پیگیری کردن، هم بحث طرح ترافیک رو پیگیری کردن. در کنار اون در جهت کاهش مواجهه شهروندان مدارس و دستگاه‌های دولتی به صورت غیر حضوری انجام شد و بسیاری از اقداماتی که دیگه چه میتونست تاثیرگذار باشه هم بر روی مواجهه اشخاص هم بر روی کاهش آلودگی هوا.
خب این اقداماتی بوده که کارگروه اضطرار آب و هوای تهران انجام داده، درسته؟
کارگروه اضطرار آلودگی هوا.
بله، آلودگی هوا. خب آقای عباس نجات، شما کجا ساکنی؟
من همین تهران.
خب به نظرتون این اقدامات واقع شده، درست به درستی انجام شده؟
بله.
پس یعنی ما هوای بسیار سالمی داریم، هوای بسیار پاکی
داریم. نه، هوا بالاخره ببینید شما نباید انتظار داشته باشیم چیزی رو که شما 40 سال 50 سال آلوده کردیم بیاد در عرض یه سال اقدامات
هزار خورده کارخانه پلوم شده. آقای عباس نجات،
حوزه‌های محیط زیست حوزه‌های فرسایشی هستند. شما ممکنه در عرض 2 روز یه محدوده ای رو تخریب بکنی، یه زیستگاهی رو از بین ببری، یه آلودگی رو ایجاد بکنی، ولی رفع اون بایستی سالهای سال طول بکشه. نمیشه مثلا انتظار داشت یه ماه یه ساله اقداماتی انجام داد.
چرا پارسال انجام نشده؟
اقدامات کوتاه مدت هست و اقدامات بلند مدت و میان مدت.
برای پیشگیری و جلوگیری همچین قصه ناگواری که ما 370 هموطنمون رو از دست دادیم که گفتین اطلاعی ندارم از این قصه، چرا پارسال این موضوع انجام نشد؟ چرا هزار خورده
شده؟ هر سال مسئولین مربوطه وظایفشون رو انجام
دادن. هزار خورده شرکت که پلم شده، چرا هیچ تخلفی براش در نظر گرفته نشده زودتر از این حرفا؟ خب اگر اون هزار خورده شرکت هم به اقدامات خودش ادامه میداد که الان وضعیت آب و هوای ما تقریبا شاخصش نزدیک 500 بود و خطرناک بود دیگه.
خب کارگروه استدلال آلودگی هوا وظایف خاصی رو داره دیگه. قانونگذاری کارگروه رو بلا اینجور موارد پیشبینی کردن و
وضعیت زوج و فرد بله بسیار هم تاثیرگذار بوده در کاهش بار ترافیکی تهران.
بله
دست شما درد نکنه. و اینکه به نظر آقای عباس نجات یه مقدار پیگیری بیشتری میخواد.
قطعاً بالاخره باید هم افزایی انجام بشه. اون چه که مسلمه کار تنها یه دستگاه نیست که سازمان محیط زیست به تنهایی متولی بحث آلودگی.
آقای عباس نجات، عنوان کاری شما کارگروه اضطرار آلودگی هواست. قاعدتاً در روزهایی که هوای تهران، البته که هوای تهران همیشه ناسالم هست، در روزهایی که آلودگی نداریم که اصلا این دستگاه شما که با خیلی توقعی ازش نداریم، این روزهاست که شما باید به داد مردم برسین. این روزهاست اون پیرمردی که تو خونه نشسته مشکل ریوی داره، کودکانی که الان مدرسه نمیتونن برن به خاطر آلودگی هوا، شما به دادشون باید برسین و باید از سلامتی مردم شما جویا بشین، از بیمارستان‌ها جویا بشین، نه اینکه ابراز بی اطلاعی بکنین از تلفات جانی که ما این چند وقت داشتیم. یگانه هستم.
یگانه عزیز، سازمان محیط زیست، بنده به عنوان مدیر کل محیط زیست استان تهران و دبیر کارگروه آلودگی هوا، کارگروه اضطرار، وظایفی رو قانونگذار برای من مشخص کرده. در قانون هوای پاک 21 دستگاه مسئول پیگیری قانون هوای پاک هستند که سازمان محیط زیست یکی از ایناست و به عنوان ناظر قانون هوای پاک داره کار میکنه. اون چه که مسلمه و بحث‌های مربوط به تلفات جانی در حوزه یک دستگاه دیگه است. علوم پزشکی وزارت بهداشت درمان موظفن در این خصوص
پیگیری سلامت مردم که حتما به عهده شما نیست. حتما الان قاعدتا باید بیمارستان ها پیگیری بکنن، وزارت بهداشت پیگیری بکنه، این که شکی درش نیست. ولی آیا ما نمیدونیم که مردم جونشون در خطره؟ آقای عباس نژاد؟ آقای عباس نژاد؟ بله، ارتباط ما با آقای عباس نژاد قطع شد، احتمالاً به خاطر آلودگی هواست که این ارتباط قطع شده و شنونده صحبت ایشون دیگه نیستیم. به هر حال خیلی از عموم مردم از این وضعیت ناراضیان. ارتباط مجدد برقرار شد با آقای عباس نژاد. آقای عباس نژاد، خواهش میکنم، خواهش میکنم. خب قطعا که پیگیری مباحثی که به سلامتی مردم هست، به اتفاقاتی که به اونجا به بیماریشون هست، کاملا مشخصه که به عهده دستگاه شما نیست، ولی خب باید پیگیری این داستان باشیم، اطلاع داشته باشیم، بدونیم که جون مردم در خطر هست. بیشتر برای این موضوع تلاش بکنیم با توجه به اون شرح وظایفی که شما اشاره کردین به شما محول شده.
بله ممنون،
سپاسگزارم از شما آقای عباس نژاد، دارتون
رسمان باشین،
خدا نگهدارتون باشه. از کارگروه اصرار آب و هوا و استانداری تهران با آقای عباس نژاد در خصوص پیگیری آلودگی تهران یک گفتگو داشتیم. ده و چهل و دو دقیقه بامداد هست. صبح شما بخیر مردم عزیز. به مدت 34 دقیقه شنونده برنامه بعدی خواهیم بود که به اهدای عضو میپردازه. شنونده این برنامه هم باشید. برمیگردیم.
به نقطه صفر برگردیم. برگردیم. جایی که همه چیز از نو شروع می شود. اینجا آغاز تمام ناگفته هاست. صداقت در نقطه صفر. صندلی صفر.
الهی با امید خودت نبا امید خلق روزگار. خانم ها آقایان سلام، وقت شما بخیر. اینجا صندلی صفر، برنامه امروز شنیدنی و دیدنی از رادیو گفتگو. بشنوید و بدانید که امروز قرار در خصوص اهدای عضو صحبت کنیم. یا علی. چون موضوع امروز خیلی مهمه و مطمئنن شاید خیلی از ماها دوستانمون، خانواده هامون باهاش درگیر باشیم و دیده باشیم در جامعه، آقای دکتر قبادی عزیز نایب رئیس هیئت مدیره انجمن اهدای عضو رو دعوت کردیم و قرار بی‌پرده باهاشون گپ بزنیم. آقای دکتر سلام، خوش اومدید.
خیلی ممنون، منم عرض سلام دارم خدمت شما و عوامل زحمتکش برنامه صندلی صفر. تشکر از اینکه در فرهنگسازی این امر جانبخش فعالیت میکنید و سلامی بسیار ویژه به بینندگان و شنوندگان برنامه صندلی صفر.
قدم به چشم، خیلی خوش اومدید. آقای دکتر قبل از اینکه برم وارد سوالای بشم که شاید یکم چالش داشته باشه، بپرسم که وضعیت اهدای عضو در کشورمون چگونه است؟
عرض کنم که اول موارد امیدوار کننده رو بگم که میدونید که خیلی خلاصش اینه که اهدای عضو در ایران از افراد پیوند اعضا از افراد مرگ مغزی دستاوردی از انقلاب اسلامی، به خاطر اینکه با فتوای حضرت امام رحمت الله علیه که 31 اردیبهشت 68 توسط استاد فاضل از حضرت امام گرفته شد و فتوا ابلاغ شد شروع شد و البته سال 1170 هم مقام معظم رهبری فتوای مؤید اون فتوا رو دادن و این آغاز این فرایند با این دو بزرگوار به جایی رسید که بقیه مراجع هم همراه شدن، چه اهل تشیع چه اهل تسنن. از همون سال که شروع کردیم، از همون سالها تا به امروز که خدمت شما هستیم، شاخص اهدای عضو ایران که یعنی تعداد اهدای عضو در سال به ازای هر 1,000,000 نفر نزدیک به 14 و ایران رتبه 1 کل کشورهای آسیایی رو داره. وقتی که ما میگیم که در اهدای عضو یک کشوری رتبه 1 رو داره، یه خورده من بازترش بکنم. اولا که یعنی این که مردمی بسیار فرهیخته و نو دوست داره که رضایت دادن، چون آغاز فرایند جانبخش اهدای عضو با رضایت خانواده است. ثانیاً تیم‌های اهدا و پیوند خیلی تلاش کردند و ثالثاً اصحاب رسانه، سازمان‌های فرهنگی، نام‌آوران علم و فرهنگ و ادب و هنر کشور که نقش بسیار اساسی در نهادینه کردن این باور مرگ مغزی مساوی با مرگ دارن، خیلی تلاش کردند. از روز اول تا به امروز حدوداً با رضایت به اهدای عضو 13,500 خانواده فرد مرگ مغزی در طول این 20 و اندی سال گذشته،
13,500 خانواده
حدود 85,000 بیمار نیازمند در ایران پیوند شدند.
ماشاءالله.
و دیگه این که باز هم از دستاوردهای این فرایند عرض بکنم که ایران علاوه بر این که در آسیا در اهدای عضو اوله، بالغ بر 700 پیوند کبد در یک مرکز میزنه، اون هم در شیراز و البته در مراکز دیگه هم همینطور، که بعدیش در پیتسبرگ آمریکاست کمتر از 500 پیونده. یعنی ایران پیوند کبد در یک مرکزش معروف به امپراتوری پیوند کبد ایران و به همت استاد ملک حسینی و تیمشون و قابل افتخاره.
درود.
ایران جزو معدود کشورهای دنیاست که تمام پیوندها رو میزنه، یعنی پیوند اعضای حیاتی، قلب، کلیه، کبد، روده کوچک و لوزالمعده. ایران کشوری است که بالغ بر 7000 پیوند لاپاراسکوپیک که کلیه کرده و دستاوردهای دیگری که نمیخوام که وقت برنامه گرفته بشه. اما با تمام این وضعیت موجودی که خدمت شما گفتم، کماکان ما هر 2 تا 3 ساعت یک بیمار در لیست انتظار پیوند فوت میکنه و از دست میره و میشه روزی حدود 10-12 نفر، میشه سالی بین 3,000 تا 4,000 نفر. این در جاییست که ما حدود 7-8,000 عضو رو به خاطر عدم رضایت از دست میدیم، به خاطر به علل مختلف که مهمترینش عدم رضایته. یعنی نشون میده با این که ما در آسیا اولین، با این که مردم فریخته، یعنی مردم کشور ما مردمی هن که حالا اون قسمتش که من خاطرم هست و دخیل بودم در 8 سال دفاع مقدس، ما جوون 15-16 ساله داشتیم که شناسنامش رو عوض میکرد میرفت جبهه. یعنی محال ممکنه به این ایرانی بگن بین خاکسپاری 1 تا 8 عضو یا نجات جان 1 تا 8 انسان یکی رو انتخاب بکن و ایرانی بگن من خاکسپاری 1 تا 8 عضو. تنها مشکلش اینه که باور مرگ مغزی مساویست با مرگ قطعی هنوز تو ایران کامل نهادینه نشده. من تو بخش اول سوالی که فرمودید میخوام جمع‌بندی کنم که در کنار تمام دستاوردهایی که داشتیم که افتخار میکنیم در دنیا به خیلی ها در ایران،
بله،
و به فرهنگ و نودوستی ایران زمین، اما هنوز 1/3 مسیر رو رفتیم و هنوز جای کار داره که با کمک شما عزیزان این باور در جامعه نهادینه بشه و بتونیم به روزی برسیم که دیگه هیچ بیمار نیازمند پیوندی در لیست انتظار از دست نره.
در جهان چندمیم فقط خلاصه؟
سیومی. بله.
اما توی آسیا
اول.
خیلی جالبه. امیدوارم یک روز برسه که ما جزء چندتای اول و یا اولین باشیم. اگر اون خانواده هایی که رضایت نمیدهند، یعنی براشون سخت باور این که عزیزشون مرگ مغزی شده، رضایت بدهند روزانه، جایگاهمون چگونه خواهد شد؟
ببینید ما اگر فقط از اون دو سومی که رضایت نمیدن یک سومشون رضایت بدن، ما زیر ده کشور اول جهان خواهیم بود. که من خیلی برام این رنکه مهم نیست، خیلی این رتبه مهم نیست، مهم
نجات بیمارها،
نجات جان بیمارانه. و میخوام بگم که خیلی سخته. یعنی ببینید ما توی اون لحظات بسیار بسیار بحرانی و تلخ به یک مادر بگیم که فرزند تو که قفسه سینش به خاطر این دستگاه های اکسیژن رسان مصنوعی ما حرکت میکنه، شبیه تنفس، و به خاطر این اکسیژن مصنوعی با چند روزی ضربان قلبو میتونیم نگه داریم، یعنی یک آدمی که قفسه سینش تکون میخوره، ضربان قلبم داره، فرزند تو فوت شده. خیلی سخته باورش. یعنی من همیشه همه جا گفتم من هیچ وقت از خانواده هایی که رضایت نمیدهند ناراحت نیستم در طول این سالها، بلکه شگفت انگیزم، شگفت زده میشم از خانواده هایی که رضایت میدن، که در اون بحران، در اون لحظات بسیار تلخ و سخت که خودشون در بدترین درد ممکنن، تازه درد 8 نفر دیگر هم میخوان نجات
درمان کنن.
میخوام بگم که اگر که رضایت نمیدن به خاطر اینکه فقط باور مرگ مغزی مساوی با مرگ قطعی نهادینه نشده و این بشه، قطعا ما میتونیم به زیر 10 کشور اول برسیم.
خب چجوری باید این باور رو نهادینه کرد؟ چیکار کردید براش؟ یعنی اینکه من به عنوان یک خانواده‌ای که عزیزم مرگ مغزی شده باور کنم که آقا این عزیزی که مرگ مغزی شده مرگ قطعیه.
خب من یه خورده راجب بحث مکانیسم مرگ مغزی به زبان ساده بگم که شاید امروز هم بتونیم یه کمکی به دید مردم بکنیم از طریق این برنامه. اولا که ببینید کشور اسپانیا 30 ساله که رتبه 1 دنیا رو داره در اهدای عضو. چه کار کردن؟ اونها 100% مردمشون میدونن که مرگ مغزی مساوی با مرگ قطعی. البته 50 سال رسانه روی این فرهنگ و باور کار کرده. ما در پزشکی 2 نوع مرگ داریم. یکی مرگ قلبی که شما بهش میگید، مردم بهش میگن مرگ معمولی، کسی که فوت میکنه ما بهش میگیم مرگ قلبی، که اون باید خاکسپاری بشه و ما مراحلش رو هم میدونیم. 99% مرگ های تمام دنیا مرگ قلبی است. 1% مرگ ها مرگی است از نوع مرگ مغزی. یعنی از هر 100 نفری که در دنیا فوت میکنن 1 نفرشون مرگ مغزیه، که اون 1 نفر این فرصت رو داره که حالا که فوت شده و مغزش از بین رفته، اما 1 تا 8 عضو بدن خودش رو باز هم توی دنیا نگه داره و زندگی ببخشه به 1 تا 8 نفر دیگه. چرا این باور نهادینه نمیشه؟ اولا که چجوری باید نهادینه بشه؟ خب طبیعتا توسط رسانه، توسط سازمانهای فرهنگساز، توسط ناماوران، و اونها باید کمک بکنن. یه چیزی من همینجا بهتون بگم خیلی جالبه، ما در اهدای عضو یه سپایه داریم در دنیا که من ترجمهش میکنم، میگه اهدای عضو سپایه است. پایه اول علمه، یعنی پزشکانی و تیمهای درمانی هستن که 20% نقش دارن در نجات جان بیماران نیازمند پیوند. پایه دوم تجهیزات 30% نقش داره. پایه سوم فرهنگ 50%. یعنی نقش شما در این شاخه از نظام سلامت از نقش من پزشک بیشتره، 2.5 برابره.
اچه.
و تنها شاخه پزشکی در دنیا که نیاز داره به همراهی رهبران دینی، فرهنگ سازان، همه دست به دست هم بدن، پیوند اعضاست. ببینید شما وقتی که یک کسی مثلا شکستگی در ساق پاش پیدا میکنه، ما نیاز به هیچ کس دیگری نداریم، ما فقط میاد بیمارستان پروتز میذاریم در ساق پاش، خوب میشه و میره. اما برای پیوند اعضا تمام دنیا نیاز دارن به همافزایی اینها. به همین دلیله که اگر پیوند اعضا و اهدای عضو یک کشوری رتبش پایینه، هیچ وقت نمیتونن برن به نظام سلامتش بگن تو چرا کمکاری کردی، بلکه باید تمام سازمانهای فرهنگساز رو جمع بکنن که 2.5 برابر نقش دارن، و تجهیزات، امکانات، خیرین، کارآفرینان و نظام سلامت بگن شما چرا هم افزایی نکردید که اتفاق افتاده. به همین دلیل که این نقشه بسیار مهمه. در مورد مرگ مغزی ببینید داستان اینجوریه که اولا سن رایج مرگ مغزی 20 تا 40 ساله در ایران. رایج ترین دلیلش ضربه به سر به ویژه به خاطر تصادفات، که خب میدونید ما 16 تا بالغ بر 20,000 مرگ جاده‌ای در ایران داریم.
بله.
داستان از اینجا شروع میشه که یک جوانی از خانه میاد بیرون، به قصد دانشگاه، به قصد محل کار، تصادف میکنه، سرش به زمین میخوره، ضربه میخوره، به هر ترتیب مغز ورم میکنه و چون ورم میکنه اون چهار رگی رو که از قلب بهش غذا و اکسیژن میرسونده کیپ میکنه، در نتیجه مغز نمیتونه غذا و اکسیژن بگیره، در نتیجه مغز دستور تنفس نمیده و ما با یک جوان 20 ساله روبرو هستیم که روی زمینه و نفس نمیکشه. اما یه بخش فبعی آلا ربکم تو کذبان خدمت شما بگم، یا دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در میان بینی، قلب ما یه دونه گره کوچیک داخلش دقیقا اندازه یه عدس. نمیدونید چه شگفتیه این. من ببخشید پرانتز تو پرانتز میارم، این چیزی که الان خدمت شما میگم، یه روزی سعادت داشتیم با تیممون خدمت آیت الله سیستانی بودیم در نجف،
بله.
و این شگفتی ها رو که الان یکی دو تاشو میخوام بگم برای ایشون گفتم. یه جمله ایشون گفت که جامعه پزشکی که این شگفتی های خلقت رو میدونند، اگر پروردگار رو نفی بکنن اینها دیگه مشکل منطق دارند. من یه دونش رو الان میخوام برای شما بگم، یه گره کوچیک الان که دارم میگم مو به تن خودم سیخ شده دوباره، شاید 2 میلیون بار من اینو گفتم، یه گره کوچیک اندازه یه عدس تو قلب من شماست.
خب
این گره خوراکش فقط اکسیژنه. ساقه مغز که اینجاست دستور میده به ریه که تو نفس بکش. ما 15-16 بار در دقیقه نفس میکشیم. نکته جالبش اینه که هر بار که نفس میکشیم 79% سمه، 21% اکسیژن خالصه. با بازدم سموم رو میدیم بیرون، اکسیژن خالصه رو ریه میرسونه به این گره کوچولوی قلب. این گره کوچولو اکسیژن رو میخوره، دو تا کار برای ما انجام میده. یک، 60-100 بار در دقیقه الکتریسیته متناوب تولید میکنه و باعث میشه این قلب منقبض بشه، خون رو بفرسته بالا، بفرسته پایین، دوباره برگرده.
عجب.
و اما دو، که فبعی آلا ربکم است، میتونه این یه خازن 6-8 دقیقه این برق تو خودش نگه داره. یعنی اگه اکسیژن هم بهش ندی بخوره 6-8 دقیقه میزنه. یعنی اگه قلب یادم از تو کالبدش در بیاری رو میز بذاری 6-8 دقیقه میزنه. حالا برگردیم به داستانمون، جوانی رو داریم که نفس نمیکشه اما قلبش هنوز 6-8 دقیقه میزنه. اگر اورژانس بر بالین این فرد برسه، اون لوله اکسیژن رسان مصنوعی رو بگذاره، به ما 4-6 ساعت اون گره کوچولو گول میخوره. اون گره براش مهم نیست که این اکسیژن رو ریه داره بهش میده یا اون دستگاه میده، ادامه میده. 4-6 ساعت به ما وقت میده. ما میریم توی بیمارستان یک سری کارهای جراحی مغز و اعصاب انجام میدیم، بخشی از جمجمه رو برمی‌داریم، داروهای مدر بهش میدیم که این ورمه بخوابه و دوباره خون رسانی برگرده که نجات پیدا کنه. اگه بتونیم این کارو بکنیم و اون ساختار مغز رو نجات بدیم، این میره تو کما. یعنی اینجوری نیست که ما خون رو برگردونیم، اکسیژن رو برگردونیم و بعد اون فرد بلند شه بگه خیلی خوب پس ممنونم خداحافظ. میره تو کما 1 روز تا 30 سال بدون اینکه با بیرون ارتباطی داشته باشه. پس کما، تا اینجا بگم، کما یه آدمی است که با بیرون ارتباط نداره ولی ساختار مغزش رو نجات دادیم، میتونه برگرده. من همیشه گفتم که دوستی داشتم که فوق تخصص دارم، یعنی فوق تخصص آی سی یو، خانومش بله. بیهوشیه،
بله.
17 سال توی همچین کمایی بود، خانومش ازش مراقبت کرد و الان برگشته داره کار میکنه، البته پای راستش فلج. پس کما کسی که ساختارش درسته. بریم سراغ مسیر بعدی. اگر که ما توی این 4-6 ساعت نتونیم برای اون فرد کاری انجام بدیم، یا در یک بخشی از ایران باشه که جراح مغز و اعصاب نداشته باشه، یا شدت زایعه اینقدر بالا باشه که نشه کاری بکنیم، سلول‌های مغز شروع می‌کنن به از بین رفتن و بعد از 3-4 روز شما هیچ مغزی در جمجمه نمی‌بینید، ولی با اون دستگاه کماکان ما داریم نفس میدیم و چند روزی قلب میزنه که اعضا رو حفظ کنیم. نکته مهم اینجاست که تمام سلول‌های بدن قابلیت ترمیم دارن، همه سلول‌های بدن به جز مغز. یعنی مغز هر چقدرش که از بین بره دیگه از بین رفته و دیگه بر نمیگرده. حالا ما با یه آدمی روبرو هستیم که به دلیل این فرایندی که عرض کردم، یعنی نرسیدن اکسیژن و غذا و از بین رفتن سلول‌ها، مغز به طور کامل از بین رفته، ولی اون دستگاه اکسیژن رسان هر یه پافی که میده قفس سینه تکون میخوره، قلب ضربان داره. نهایتاً تا چند روزی میشه این رو نگه داشت، چون سمومی که اون بالا تولید شده همه چیز از بین میبره. به این میگن مرگ مغزی. یعنی مرگ مغزی یک فردی است که فوت شده اما ما با دستگاه ها و تجهیزات مصنوعیمون چند روزی اعضای دیگر رو که فوت نشدن نگه میداریم تا اگه خانواده تصمیم گرفت حالا مغز از بین رفته، بقیه اعضای فرزندش رو که میتونیم نگه داریم، در کالبد دیگران نگه داریم و باعث نجات جان دیگران بشیم. نکته مهم و آخرین بحثم اینه که این دو فرایند یعنی کما و مرگ مغزی از نظر ظاهر کاملا شبیه همن. یعنی من پزشکی که 20 خورده سال رو این فرایند کار میکنم